ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، عصرتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. پرونده رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امشب بسته می‌شود و دو آزادکار کشورمان برای کسب مدال طلا به روی تشک می‌روند. در دو وزن باقی‌مانده مسابقات در زاگرب کرواسی امشب رحمان عموزاد در فینال وزن 65 کیلو در دیداری سخت با تم انتقام برابر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن قرار می‌گیرد. عموزاد در فینال المپیک 2024 پاریس مقابل این کشتیگیر ژاپنی با نتیجه سنگین 10-3 شکست خورد و از دستیابی به مدال باز ماند. در دیدار نهایی وزن 97 کیلوگرم نیز امیرعلی آذرپیرا به مصاف کایل اسنایدر قهرمان المپیک از آمریکا می‌رود. آذرپیرا در نیمه نهایی 5-2 احمد تاجدینوف قهرمان جان و المپیک از بحرین را شکست داد و به سلطه دو ساله این آزادکار روسی الاست در 97 کیلو پایان داد. اما در دو روز گذشته رقابت‌ها برای کشورمان امیرحسین زاره نشان طلا، احمد محمدی جوان مدال نقره و محمد نخودی، کامران قاسمپور و امیرحسین فیروزپور نشانه برنز گرفتند و تیم ایران به عنوان قهرمان زود هنگام رقابت‌ها معرفی شد. آقایان پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای، رؤسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه هم در پیام‌های جداگانه قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی را به اعضای تیم ملی، خانواده‌های آنان و ملت شریف ایران تبریک گفتند. بلندقامتان تیم ملی والیبال ایران دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان جهان را با پیروزی پشت سر گذاشتند.
صدای قدم‌های پرشتاب دختران بدمینتون ایران. سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان با حضور 6 ملی پوش در سمنان به کار خود پایان داد.
آیسان زاری هستم، بازیکن زیر 17 سال بدمینتون جمهوری اسلامی ایران.
مبینا سواداری هستم، از استان آذربایجان شرقی و از شهر تبریز.
من مهدی هوشمند هستم، 8 ساله که دارم بدمینتون کار میکنم.
زهرا چتری هستم، از استان سمنان، 7 ساله که بدمینتون کار میکنم.
بازیکنانی از آذربایجان شرقی، مرکزی و تهران در کنار دو ورزشکار سمنانی زیر نظر مربی تیم ملی جوانان به تمرین و آماده سازی پرداختند.
داریم بیشتر تکنیک کار میکنیم.
خیلی تونستم تو این اردو تجربه های زیادی کسب کنم، خیلی چیزهای جدیدی یاد گرفتم.
سریا آقایی، مربی تیم ملی بدمینتون جوانان، هدف از برگزاری این اردو را آماده سازی ملی پوشان برای حضور در مسابقات آسیایی عنوان کرد.
تمرینات رو به صورت صبح و بعد از ظهر هم تمرینات توپی و هم تمرینات بدنسازی داشتیم. 6 از بازیکنان که زیر 23 سال، زیر 17 سال و زیر 15 سال هستند در این اردو حضور داشتن.
با پایان این اردو مسیر دختران به سوی مسابقات آسیایی میانه به میزبانی ازبکستان آغاز می شود. سید نسترن حسن آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
ما عذرخواهی میکنم، گزارشی که شنیدید مربوط میشد به سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم بدمینتون جوانان دختر ایران که در سمنان به پایان رسید. اما همکارانم اشاره میکنن گزارش مربوط به رقابت های والیبال آماده است و همکارانم یک قدم برش گزارش میده.
تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه از رقابت های قهرمانی جهان اولین پیروزی رو برابر تونس دشت کرد. ملی پوشان ایران که نگران حذف شدن مثل ژاپن بودند، در دست اول با استراب بازی کردند و این دست به تونس رسید. در ادامه ملی پوشان والیبال ایران به بازی برگشتند و با سرویس های هدفدار، افزایش درصد دریافت های خوب و توزیع توپ مناسب توسط پاسور جوان تیم ملی، سه دست بعدی برای ایران بود. محمد ولیزاده، ملی پوش والیبال ایران:
خب بازی سختی بود، با توجه که بازی قبلی مقابل مصر بازی کرده بودیم، همه همدل شدیم که این بازی رو بتونیم پیروز باشیم و از همه مردم عزیز ایران تشکر اینو دارم که همیشه حمایت کردن ما رو.
اولین پیروزی با نتیجه که 3-1 برابر تونس کسب شد. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران.
بچه ها در دست اول فشار روانی زیادی رو تحمل کردن و در دست دوم با سرویس های خوب اعتماد به نفسشون تقویت شد و در دریافت و حمله بهتر شدن. البته که باید برای بازی بعدی بهتر بشیم.
آرمان صالحی ملی پوش والیبال ایران.
بازی مصر باعث شد که ما دیگه شل نگیریم و شاید یه اتفاقی بوده که باعث بشه اتفاقات خوبی برامون بیفته. شاید اصلا بخوریم به برزیل. بالاخره که باید به برزیل بخوریم اگه به جایگاه بالا فکر میکنیم.
در این مسابقه پوریا حسین خانزاده با 21 امتیاز امتیازآورترین بازیکن میدان شد. ملی پوشان والیبال ایران پنجشنبه 27 شهریور در آخرین مسابقه از مرحله مقدماتی برابر فیلیپین میزبان قرار میگیرند. رضا نیک قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در دیگر بازی‌های امروز برزیل 3-0 جمهوری چک رو شکست داد، آرژانتین 3-0 برابر کره جنوبی به برتری رسید، اوکراین با همین نتیجه الجزایر رو از پیش رو برداشت و فنلاند 3-2 فرانسه رو مغلوب کرد، هم اکنون صربستان برابر چین قرار گرفته و از دقایق دیگر هم ایتالیا با بلژیک روبرو می‌شود. نمایندگان فوتبال ایران از امشب کار خود را در رقابت‌های آسیایی آغاز می‌کنند. در لیگ نخبگان آسیا تیم تراکتور تبریز تنها نماینده ایران در نخستین دیدار خود از ساعت 19:30 دقیقه با قضاوت مانینگ چینی در ورزشگاه راشد دبی به مسافه تیم شباب الاهلی امارات می‌رود. تیم فوتبال سپاهان اصفهان هم از ساعت 21:45 دقیقه امشب در هفته نخست از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا میهمان تیم الحسین اردن خواهد بود. فردا شب هم استقلال در خانه الوصل امارات به میدان می‌رود. در شب نخست از هفته اول فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب از ساعت 20:15 دقیقه اتلتیک بیلبائو با آرسنال و آینتهوون با سن جیلوا برابر هم قرار می‌گیرند. از ساعت 22:30 دقیقه هم بنفیکا با قره‌باغ، یوونتوس با دورتموند، رئال مادرید با مارسی و تاتنهام با ویارال به مسافه هم می روند. 36 تیم حاضر در این رقابت ها در 8 هفته با هم بازی می کنند و در پایان 8 تیم برتر مستقیم راهی مرحله 1/8 می شوند و تیم های 9 تا 16 هم به پلی آف خواهند رفت. تیم منتخب سومو ایران موفق به کسب 2 مدال برنز از رقابت های قهرمانی آسیا شد. این دور از رقابت ها به میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار شد و برای تیم 4 نفره ایران در بخش انفرادی احمدرضا شکیبا در وزن منهای 85 کیلوگرم و محمد حسن رحیمی در وزن به اضافه 115 کیلوگرم موفق به کسب نشانه برنز شدند. سومو یک رشته باستانی از ورزش کشتی است که در آن وزن، اندازه و قدرت در درجه اول اهمیت قرار دارد. تییاگو سانتوز پرتغالی به عنوان سرمربی تیم ملی پدل ایران معرفی شد.
فدراسیون تنیس میزبان خانواده پدل بود. تو این مراسم تییاگو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی شد. تییاگو سرمربی تیم ملی پدل.
خیلی خوشحالم که دوباره با تیم ملی ایران همکاری میکنم و امیدوارم این اتفاق به صورت طولانی رقم بخوره تا نتایج ارزشمندی برای ایران به دست بیاد.
رئیس فدراسیونم به آینده این تیم بسیار امیدواره. داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس:
انشالله که بتونیم با حضور ایشون به جام جهانی صعود بکنیم. ما حدوداً کمتر از یک ماه دیگه مسابقات قهرمانی آسیا که اولین دوره این مسابقات هستش رو داریم.
و از سرپرست تیم ملی در مورد امکان حضور بازیکنهای دو ملیتی سوال کردم. محمد رضا گلزار سرپرست تیم ملی پدل:
یه بازیکن رو داریم در امارات زندگی میکنه، داریم تلاش میکنیم که بتونیم شرایط رو برداریم.
و از اقبال این رشته در بین جوونا گفت:
خدا رو شکر اشتیاق جووناهامون برای این ورزش روز به روز داره بیشتر میشه.
تییاگو سانتوس که سابقه قهرمانی با امارات در مسابقات جام خلیج فارس 2022 رو داره، در یه مقطع کوتاه کمک مربی تیم ملی ایران هم بوده.
حالا با مشخص شدن سرمربی جدید تیم ملی پدل، ملی پوشا 25 شهریور به کیش میرن تا مراحل آمادگیشون رو زیر نظر سرمربی جدید پیگیری کنن. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم فوتسال جوانان زیر 17 سال ایران برای 2 بازی تدارکاتی با روسیه بامداد امروز عازم این کشور شد. پسران ایران خود را برای بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین آماده می‌کنند و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا خواستار کنار گذاشتن رژیم اشغالگر قدس از رقابت‌های ورزشی بین‌المللی به دلیل اقداماتش در غزه شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
کردیم.
لکه پیرن آقا.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
واشلن، سرزمین پاکیزگی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحته. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
اخبار ویژه نیرو موتور. فروش ویژه نیرو موتور از 1 شهریور آغاز و تا پایان شهریور با شرایط ویژه صاحب موتورسیکلت بشید، بدون نیاز به پیش پرداخت و بدون زامه. همچنین تحویل فوری و تخفیف ویژه از دیگر مزایای جشنواره تابستانی نیرو موتور. نیرو گرفتن آسان شد. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
پنجره‌ای رو به نور. پنجره‌ای نگاهی به روشنای آفتاب و کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقم ماندم هم به ابی هم تل امی گو یا هیچ نهمی به دلم بود نقم به ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله و مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبعثین و امام المرسلین و امام المتقین علی ان امیر المؤمنین.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 150 نهج البلاغه شخصی از امیرالمؤمنین درخواست موعظه میکنه. حضرت شروع میکنن نکات بسیار بسیار مهم و صریحی رو درباره در واقع اعمال و خصلت هایی که انسان رو هلاک میکنن براشون بیان میکنن.
در حکمت 150 نهج البلاغه شریف چنین آمده است: مردی از امام علی علیه السلام درخواست اندرز کرده. امام فرمود: مانند کسی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است. اگر نعمتها به او برسد سیر نمی شود و در محرومیت قناعت ندارد. از آنچه به او رسید شکر گزار نیست و از آنچه مانده زیاد طلب است. دیگران را پرهیز می دهد اما خود پروا ندارد. به فرمان برداری امر می کند اما خود فرمان نمی برد. نیکوکاران را دوست دارد اما رفتارشان را ندارد. گناهکاران را دشمن دارد اما خود یکی از گناهکاران است و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی دارد. اما در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشاری دارد. اگر بیمار شود پشیمان می شود و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی هاست.
پس در دنیا حرف زاهدانه میزنه، اما خودش به شدت گرفتار به رغبت دنیاست. ان اعطی منها لم یشبع، اگه از این دنیای پس بهش هر چی بدن سیر نمیشه، بازم بیشتر میخواد، بازم بیشتر میخواد. و ان منع منها لم یقنع، اگرم بهش ندن قانع نمیشه به اون چی که داره. اگر میفهمین که به تعبیر نهج البلاغه فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، حرامش که عذاب داره در قیامت، حلالش هم قیامت باید بایستی حساب پس بدی. و حساب پس دادن آخرت هم به این راحتی نیست که شما برین روی نیمکتی بشینین زیر سایه، بعد صداتون کنن برین اونجا حساب کتاب بکنین و بیان آفرین، خب اینا که همه حلال بوده برو. این نیست. در همین نهج البلاغه از زمین محشر انقدر داغ جهنم نه محشر که خوب و بد حتی انبیا وایستدن تو نوبت که صداشون کنن پای میزان به حسابشون برسن. زمین محشر انقدر داغه و جمعیت انقدر تو هم متراکمه که حضرت بفرماید خوشبخت در محشر کسی که اندازه یه سر نوک انگشتش بتونه یه جای مناسب پیدا کنه انگشتشو بذاره. داغ داغ. در روایات داره انقدر محشر داغه که عرق تا دهن مردم جمع میشه. بعد وحشتش بالاتره. بعدم لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، نامه اعمال میندازن گردنت، میگن اقرا کتابه که خودت باکن بخون. وا میکنه میگه مال حاضر کتاب، بابا این دیگه چه کتاب دقیقی بوده، چه نامه حساب عمل دقیقی. لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، ریز و درشت زندگی من توش نوشته بدون کم و کاست. پیامبر یه وقتی به سلمان و ابوذر یه پول مساوی دادن، گفتن بری خرج کن دیگه، پول پیغمبر که حلال اندر حلال دیگه. رفتن چند روز بعد اینا رو بردن تو بیابون جای داغ، یه تخت سنگ تفتیده زیر آفتاب، گفتن سلمان کفشات در رو برو این سنگ وایسا بگو پولی که بهت دادم چیکار کردی. اول ابوذر رو فرستادن، ابوذر رحمت الله علیه کفشاشو در اون بالاهای پا این پام پا کرد تا توضیح بده اینقدر نون خریدم، اینقدر دادم به قرضم، اینقدر دادم شیش بر بچه‌ام خریدم لباس، پاش حسابی سوخت. اومد پایین، سلمانو گفتن برو بالا، سلمان رفت بالا گفت همه در راه خدا انفاق کردم. بعد حضرت فهمیدن دیدی ابوذر قیامت اینجوری حساب رسی حلال تازه بد بشی که ریز به ریزش تو همچین شرایطی یاد پاسخ بدی. خب اینا نمیدونن، این آدم ها گرفتارن، نمیدونن که اگر از دنیا بهشون بدی هیچ وقت سیر نمیشه، هی از این راه از اون راه میخواه هی بیشتر در بیارن، بیشتر خوش بید. اگرم ازشون من بشه دنیا بهشون ندن، به همونی که دارن قانع نمیشن اینا، چون قناعت ندارن سیری هم ندارن. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یعجز عن شکر ما اوتیه، هیچ وقت لیاقت نداره و به حد لایق شکر چیزایی که بهشون داده شده رو نمی کنن. اینا همیشه ناراضی و متوقع و پررو هم. یعجز و عاجز است از شکر ما اوتیه، از شکر تشکر کردن و سپاسگزاری نسبت به اون چی که بهش داده شده. و ینبغ زیادت فی ما بقیه، در اون چی که هنوز بهش ندادن هم هی زیاده خواهی میکنه، هی زیاده خواهی میکنه. ینها ولا ینتهی، خودش دیگران رو نهی از منکر میکنه اما تو همون موضوع خودش دوری نمیکنه، خودش راحت تو اون داستان. ینها نهی میکنه ولا ینتهی، ولی خودش پرهیز نمیکنه. و یأمر بما لا یأتی، به چیزای امر میکنه که خودش انجام نمیده، خودش انجام نمیده. خیلی دیدیم، خیلی دیدیم کسانی که مثلا مردم رو توصیه میکنن به حضور در صحنه، خودشون یه نماز جمعه نمیرن. کسانی که مردم نهی میکنن از مسائل مختلف، چه اخلاقی، چه شرعی، چه مالی، چه اجتماعی و غیره، و خودشون راحت همون اشتباهات رو مرتکب میشه. بعد بیفرماید که یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، با اینکه صالحان رو دوست داره ولی عمل صالحان رو انجام نمیده. چرا؟ چون عمل سخته. گفت کسی داشت میرفت خونه بربری، هم دستش دید یه آقایی تقریبا همسن سال خودش تو سرما کنار دیوار تو خودش خزیده داره گریه میکنه. رفت گفت آقا جان چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت یکی دو روزه هیچی گیرم نمیاد بخوره. اینم نشست کنار اون فقیر به گریه کردن. فقیره گفت آقا تو دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت خب برای غم ها و غصه های تو. گفت مرد حسابی غم ها و غصه های من با نصف بربری تو حل میشه. گفت نه ببین، گریه هر چقدر بخوای برات میکنه، اما نون و بربری و پول و اینا از من نخواه. دوست داره صالحان رو، اما عمل صالحان رو انجام نمیده، چون عمل سخته. اصلا خدا در قرآن میگه منافق همجوری بشناسید، حرف میزنه چرب و نرم، اما به نماز که میرسه با کسالت نماز میکنه، انگار مجبوریه، انگار مثلا زورش کردن، لذتی با نماز نمیبره. اعمال صالح براش خیلی دلپذیر نیست، به کارهایی که اوامر و نواهی خداست میرسه سختشه. بعد میفرماد و یبغض المذنبین و هو احدهم، با اینکه ادعا میکنه از گناهکارا بدش میاد، خودش از هم گناهکاراست، خودش همون رفتارا رو انجام میده.
To follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی ام پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
امروز تحولات غزه تحت تاثیر چند تا اتفاق مهمه. اولیش اجلاسی بود که در دوحه قطر برگزار شد دیروز، و میدونید که در سر سران بود، چندین رئیس جمهور و رئیس دولت اومده بودن. قطر واقعا بین اتحاد اسلامی نیاز داشت تا صداشو برسونه.
لقد تعرضت عاصمه بلدي الدوحه،
پایتخت کشورم دوحه که این نشست در آن برگزار شده هدف حمله قرار گرفت به یکی از منازل که رهبران سیاسی جنبش حماس و هیئت مذاکره کننده در آن حضور داشتند، و در یک منطقه مسکونی که مدارس و هیئت‌های دیپلماتیک در آن حضور داشتند به این مکان حمله شد که 6 نفر به شهادت رسیدن، از جمله یک شهروند قطری که در نیروهای امنیتی مشغول کار بود و 18 نفر هم زخمی شدند.
بقیه کشورام خیلی تند صحبت کردن. عراق گفته بود که یک پیمانی ایجاد کنیم که اگر یک کشور اسلامی حمله بشه بقیه کمک نظامی بهش بکنن. ترکیه گفته بود خیلی تحریم‌های شدید باید علیه نتانیاهو و اسرائیل وضع کنیم. از اون ور خیلی چشمشون به صحبت‌های آقای پزشکیان بود که ببینن اون چی میگه، چون تقریبا همه میدونن که نوع رفتار ما با اسرائیل با بقیه‌شون فرق می‌کنه، و چون ما هم ضربه شدیدی به اسرائیلی‌ها زدیم و هنوزم تنش اول با اونها داریم.
مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم در نشست قطر شرکت کرده و از دولت‌های اسلامی خواست تا در مقابل اسرائیل متحد بشن و روابط خودشون رو با اسرائیل قطع کنند.
به خاطر همین بود که حرفای آقای پزشکیان خیلی در رسانه‌های مختلف هم شنیده شد.
عالی جنابان، باید مسیر خطرناکی را که با آن روبرو هستیم بشناسیم. رژیم صهیونیستی اکنون در سال 2025 چند کشور مسلمان را بمباران کرده است. هر حمله و تجاوز این رژیم به عنوان دفاع مشروع توجیه می شود و هر بار دو پهلوگویی کشورهای غربی و حداکثر محکومیت‌های تو خالی را به دنبال دارد.
اون چیزی که ما بارها گفته بودیم حالا همشون گرفتن که چی میگیم. قبلا دو تا روایت وجود داشت که میخواست ذهن کشورهای منطقه را به خودش مشغول کنه. یکی اسرائیلی‌ها بودن که بارها گفته بودن که خطر اول منطقه ایرانه و باید همه به علیه ایران متحد بشیم و ما صهیونیست‌ها میایم تو جمع شما کشورهای اسلامی علیه ایران. یک روایت هم که ایران بود که بارها گفته بود که این صهیونیست‌ها رو اگر رها کنیم همتون رو بمباران میکنه، به این رفاقتاش دل خوش نکنی و هیچ چیزی در ذهن صهیونیست‌ها جز این که اون اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن نیست. حالا ظاهرا تحلیل ایران تحلیل مطلوبی شده. در این نشست دو هم مشخص بود که یک ترسی در کشورهای عربی و اسلامی است که ظاهرا رفاقت با صهیونیست‌ها نمیتونه خیلی صمیمی باشه. این تیکه از حرف آقای رفیقی رو بشنوید.
به هر حال اون چه که جمهوری اسلامی ایران سالها میگفت که تهدید اصلی در منطقه رژیم صهیونیستی هست و باید مراقب تجاوزات و توطئه‌های این رژیم بود، الان دیگه به یک امر مسلم برای همه کشورها تبدیل شده و این واقعا یک به نظرم که نتیجه بسیار خوب هست.
از اون یک اتفاق دیگه هم افتاد. آقای روبیو وزیر خارجه ترامپ اومد به تل آویو.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه در اسرائیل همراه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جنگ غزه و تحولات منطقه‌ای رو بررسی کردن
و خیلی صمیمی بود، حمایت کرد ازش و گفت تنها راه این که جنگ غزه تموم بشه اینی که حماس از بین بره، همه گروگان‌ها آزاد بشن. یعنی عملا همون حرفی که نتانیاهو میزنه، 100% حمایت کرد از نتانیاهو تا حتی مخالفان داخلی نتانیاهو هم ساکت بشن. از اون طرف پیامش به قطر و کشورهای منطقه این بود که اگر امریکا خواسته باشه دست به انتخاب بزنه قطعا اسرائیل رو انتخاب خواهد کرد.
سفر آقای روبیو چندین چیز رو روشن کرد. اولا تمام اون انتقاداتی که ترامپ به نتانیاهو میکرد که مقدار تخفیف داد و ضمناً در این حال به قطر هم اخطار داد که زیاد جدی نباید بگیره، یعنی من غیر مستقیم گفت که شما بایستی که کماف سابق به کارهای میانجیگرتون انجام بدید و ضمناً تمام نحوه یعنی سازماندهی این سفر طوری بود که نشون بده که در حقیقت آمریکا از همه نظر پشت اسرائیل است. یعنی این که به دیوار ندبه میره، بعد امشب هم قراره گویا در یک مراسم باستانشناسی که حفاری میکنن برای اینکه تاریخ یهودیت رو در سرزمین فلسطین ثابت بکنن و غیره، مجموعه اینها نشون داد که در حقیقت کاملا آمریکا پشت نتانیاهو ایستاده و از نظر سیاست داخلی هم برای نتانیاهو خیلی مهمه.
آقای روبیو که اومد به اسرائیل یک اجازه محکم دیگه هم به اونها داد و اون حمله شدید علیه غزه است. ظاهرا از همین امروز صبح تصاویری که میاد بیرون داریم میبینیم انفجارهای خیلی بزرگتر، دود غلیظی که غزه رو گرفته و ظاهرا صهیونیست‌ها مرحله اصلی حملهشون رو میخوان شروع کنن. اجازه ترامپ رو هم گرفتن. اجازه بدید یک اتفاق تاریخی اشاره کنم. امروز 16 دسامبر سالگرد حمله اسرائیل به دو تا اردوگاه پناهجویان فلسطینیه که در تاریخ ثبت شده. ماجرای کشتار صبرا و شتیلا. من از اون دوران صداهایی دارم. اینو با هم بشنویم.
و غیر نظامیان، زنان، کودکان و مردان غیر مسلح را به هلاکت رسانده است. به آمبولانس ها اجازه داده نشده است به کمک زخمیان بشتابند و در مواردی کودکان مضروب تا 3 روز در خون خود غوطه خوردند تا هلاک شوند. به گفته فاینانشال تایمز هیچ گونه مبارزه‌ای با تروریسم نمیتواند این اقدامات را توجیه کند.
حدود 3 روز درهای اردوگاه بستند و شروع کردن به کشتن. مرد و زن و بچه و سالخورده همه را کشتن. روز سوم بوده که تازه آمبولانس اجازه داشته وارد بشه و بعضی خبرنگارها هم تونستن داخل بشن. اون عکس‌ها و فیلمایی که الان هست از روز سوم به بعده.
ولی یک خبرنگار فرانسوی پیر بربانسی فرستاده ویژه روزنامه اومانیته به منطقه که علارغم ممانعت‌های سربازان اسرائیلی 3 روز پیش موفق شد به درون اردوگاه رخ نکند، گزارش تکان دهنده ای را از کشتار و ویرانگری‌های سربازان اسرائیلی در این اردوگاه پناهندگان فلسطینی فاش کرده است.
خرابی ها بسیار بودند و بوی مشمعز کننده در مرکز اردوگاه به مشام می رسید که بوی تعفن جسد و زباله هایی بود که از 12 روز پیش توسط مردم اردوگاه به بیرون ریخته شده بود. بولدوزرهای اسرائیلی خانه های اطراف را ویران کردند، یک گودال بزرگ به وجود آوردند و سوت را در آن ریختند.